گویای ما و 301035 هم سامانه پیام کوتاه این شبکه رادیویی. رسیدیم به ساعت 12 به وقت تهران و همکارانم با مجله تحلیلی خبری رویداد همراه شما خواهند بود.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز. همراهان رادیو گفتگو با مجله خبری تحلیلی رویداد در خدمت شما خوبان هستیم. دعوت میکنم تا حدود یک ساعت آینده با ما همراه باشید. ۳۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و 162 هم تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما. شما از دانش‌آموزان میتونید که از طریق این دو پل ارتباطی با ما در تماس باشید، در ارتباط باشید و دیدگاه‌های خودتون درباره رویداد با ما در میون بگذارید. همچنین با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون میتونید که این برنامه رو به صورت زنده شنونده باشید. سوال پیامکی برنامه امروز رویداد رو خدمتتون عرض میکنم. به نظر شما سیلی محکم ایران به آمریکا و شکست راهبرد دزدی دریایی آمریکا چه پیامی برای ملت ایران و ایادی استکبار دارد؟ یک، اقتدار منطقه‌ای. دو، دست برتر ایران در چانه‌زنی های سیاسی. و سه، موارد دیگر. پاسخ رو به 301035 پیامک کنید. و اما موضوعاتی که در رویداد امروز در قالب گفتگوها بررسی خواهند شد: نگاهی به اولین دور مذاکرات ایران با طرفهای غربی برای رفع تحریم‌ها، با ساپای رسانه‌ای اقتدار دریایی سپاه در دریای عمان در مقابل دزدی دریایی آمریکا، پشت پرده تظاهرات در عراق نسبت به نتیجه انتخابات، ابهامات در خصوص حذف ارز 4200 تومانی و همراه با سخنگویان هم بخش ثابت رویداد خواهد بود. نگاهی به اولین دور مذاکرات ایران با طرف‌های غربی برای رفع تحریم‌ها موضوع اولین گفتگوی رویداد امروز هست. جناب سید احمد فاطمی نژاد، کارشناس و استاد روابط بین‌الملل در این بخش با ما همراه هستند. آقای فاطمی نژاد سلام، روز بخیر. آقای فاطمی نژاد سلام بر شما. خب از خواهی میکنم، ارتباط ما برقرار نشده بود. الان آقای فاطمی نژاد همراه ما هستن. آقای فاطمی نژاد به شما سلام عرض میکنم.
بله هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمت هستم.
خواهش میکنم آقای فاطمی نژاد، با اعلام خبر زمان برگزاری دور جدید مذاکرات از طرف معاون سیاسی وزیر امور خارجه که 8 آذر رو اعلام کردند برای اولین دور مذاکرات با طرف‌های غربی، یک بار دیگه موضوع هم موضوع مذاکره و هم مذاکره برای رفع تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی در صدر اخبار قرار گرفته. به اعتقاد هستاری آیا دومینوی مذاکرات به شکلی پیش خواهد رفت که تحریم ها رفع بشن؟
بله، ببینیم ما اگه بخوایم به این سوال پاسخ بدیم باید ببینیم که خب چه عواملی وجود داره تو این فضا برای مذاکرات، برای موفقیت مذاکرات، و چه موانعی بر سر راه توفیق در مذاکرات وجود داره برای رفع تحریم ها. یک سری عوامل اساسی وجود داره تو این زمینه که قابل توجه هستش. یکی این که بالاخره بعد از مدت ها از اون راهبردهای فشاری که غرب و در رأس اونها آمریکا در پیش گرفته میگذره و اتفاق خاصی، حداقل اون نتیجه‌ای که غربی ها میخواستن بهش نرسیدن. بالاخره مهمترین دغدغه‌ای که اونها داشتن این بوده که بتونن برنامه هستی ایران رو جلوی رشدش رو بگیرن، یا در بهترین حالت برای اونها بتونن متوقفش بکنن، ولی خب این اتفاق نیفتاده و ما تونستیم خیلی قدرتمندانه این برنامه رو جلو ببریم. خب این یکی از عواملیه که طبیعتاً اونها رو راغب میکنه که از همین طریق دیپلماتیک و مذاکره بتونن دوباره با ایران مراوده داشته باشن و بتونن ایران رو قانع بکنن به این که برنامه های هسته‌ایش رو محدودتر دنبال بکنه، و این میتونه در واقع اونها رو به این واقع بینی رسونده باشه که اون راهبردهای مبتنی بر تحریم و فشار حداکثری و این موارد خیلی نمیتونه جوابگو باشه. از این طرف خب در مورد ایران هم طبیعتاً یک سری موارد هست، یک سری انگیزه هستش که باعث میشه که ایران راغب باشه به این که توی این مذاکرات به یک نتیجه دست پیدا بکنه. بالاخره بعضی مشکلات اقتصادی به وجود اومده، اینها رو میشه از طریق مذاکره کم و بیش حل کرد. اینها هم میتونه جز مهمترین عواملی باشه که از این طرف انگیزه ایجاد میکنه برای نتیجه بخشی مذاکرات. اما خب همزمان باید در نظر داشته باشیم که در کنار این موارد میتونه موانعی به وجود بیاد که طبیعتاً روند مذاکرات رو با مشکل مواجه کنه، یا مذاکرات به اون نتیجه‌ای که طرفین میخوان نرسه. مهمترین مسئله‌ای که میتونه تو این بین حادث بشه شاید زیاده خواهی باشه که از سمت غرب اتفاق بیفته، این که بخوان مسائل دیگه‌ای رو مطرح کنن، حالا اونجوری که تو رسانه‌هاشون مطرح کردن اضافه کردن در واقع توانمندی موشکی یا سیاست منطقه‌ای ایران و خواسته های غیر معقولی در این زمینه داشته باشن. طبیعتاً هیچ بازیگر منطقه‌ای، هیچ بازیگر خردمندی نمیاد خودش رو خل سلاح بکنه. ایران هم طبیعتاً این خواسته ها رو نخواهد پذیرفت و این میتونه به ناکامی مذاکرات منجر بشه. یا از این طرف مثلا اگه روی کرده واقع بینانهی نباشه، یا مثلا دنبال این باشیم که بدون دادن امتیازی خواهان این باشیم که همه امتیازات رو به دست بیاریم، طبیعتا این هم میتونه مشکل ساز باشه و مذاکرات رو به اون نتیجهی که طرفین میخوان نرسونه. ولی خب وقتی که ما تجربه رو مرور میکنیم بیشتر زیاده خواهی ها و غیر واقع بینی ها شاید از سمت غرب بوده، که به نظر من این چند ماهی که در واقع تحمل شد بعد از اون دورهای قبلی مذاکرات در وین احتمالاً غربی ها رو به واقع بینی رسونده باشه.
خب با توجه همین نکته آخری که اشاره کردید، عدم پایبندی طرف غربی به تعهدات خودش در مذاکرات و در مباحث برجام که مطرح بوده و شرایط رو به اینجا رسونده، در این دور از مذاکرات به نظر سالی چگونه میشه از طرف غربی ضمانتی رو گرفت و تعهدی رو گرفت که پایبند به قول و قرارهای خودشون در مذاکرات باشن؟
بله، ببینین هر مذاکره‌ای برای اینکه موفق باشه و در واقع هر توافقنامه‌ای برای اینکه اجرایی بشه نیازمند یک ضمانت اجرای قدرتمنده. این ضمانت اجرا طبیعتاً برمیگرده به اون اعضایی که وارد اون توافق شدن. بخش از ضمانت در واقع یک ضمانت حقوقیه که طبیعتاً هر بازیگری که میاد امضا میکنه اون توافق رو و میپذیره، خب اون ضمانت حقوقی رو میپذیره. ولی بخشیش برمیگرده به طرفین در واقع اون مذاکره یا اون توافق که ابزارهایی داشته باشن همیشه اگه یک طرف بخواد خلاف تعهداتش عمل بکنه، بتونن فشار وارد بکنن و با فشار اون رو وادار بکنن به این که به تعهداتش عمل بکنه. شاید یک بخشی از در واقع این عدم تعهد و اون بدعهدی بازیگر طرف مقابل در دور قبلی مذاکرات و این که به تعهداتشون عمل نکردن برمیگشت به سمت ما که شاید ابزار فشاری نداشتیم که بتونیم طرف مقابل رو وادار بکنیم که تعهداتش رو انجام بده. شاید یکی از مهمترین مواردی که تو این دور از مذاکرات باید در نظر گرفته بشه همین مسئله است که چه در خلال مذاکرات چه در فضای خارج از مذاکرات ما سعی بکنیم که این ابزارهای فشارمون رو حفظ بکنیم، تقویت بکنیم و داشته باشیم برای اینکه طرف مقابل رو بتونیم وادار بکنیم که تعهداتش رو انجام بده، همون جوری که طرف مقابل هم این کار رو میکنه. یعنی اونها هم طبیعتاً ابزارهای تحریمی غیر تحریمی که دارن رو حفظ میکنن که بتونن کم و بیش در مواردی که ایران بخواد به تعهداتش عمل نکنه اون رو انجام در واقع اعمال بکنن.
اگرچه تحریم تجربه سابقه تحریم اثرگذار نبوده.
بله ببینین، ولی خب ما بازیگر پایبندی بودیم، یعنی
بله به
تعهدمون کاملا پایبند بودیم و این امریکا بود که خلاف تعهداتش رفتار کرد و از برجام خارج شدن.
و حتی اونچه که در یک سال اخیر مشاهده بودیم، یعنی به عقب نشینی از تعهدات، هم باز هم بر اساس جزئیات برجام بود که جمهوری اسلامی بر اساس اونچه که در برجام آمده بود از تعهدات خودش عقب نشینی کرد.
دقیقاً رفتار ایران کاملا طبق توافق بود و حتی در واقع این مواردی هم که انجام داد کاملا در چارچوب توافق انجام شده. به همین خاطر میگم که ما در مذاکرات آینده باید سعی بکنیم که ابزارهای فشاری در واقع یک اهرم‌هایی داشته باشیم که طرف مقابل رو حتی بعد از توافق وادار بکنیم به انجام تعهداتش، چون تجربه قبلی نشون داد که حتی با وجود توافق و اون معاهده‌ای که هستش ممکنه که به تعهداتشون عمل نکنن. کما اینکه حتی قبل از خروج آمریکا از برجام هم آمریکا چندان به تعهداتش عمل نمی‌کرد. یعنی ما اینجوری نبود که همه اون تعهداتی که داده بودن در قالب برجام رو بخوان عملیاتی بکنن. از قبل هم خیلی پایبند نبودن، بعدش هم که ترامپ اومد و کلا خارج شد. به این خاطر تاکید دارم روی این که ما باید یا یک اهرم‌های فشاری داشته باشیم، به فکرش باشیم، تو این زمینه تقویت بکنیم و اینها همه میتونه به در واقع اجرایی شدن توافق احتمالی در آینده کمک بکنه.
به اعتقاد خود استادی چه اهرم‌های فشاری در این زمینه میتونه مؤثر باشه؟
بله خب موارد مختلفی هستش در حوزه‌های مختلف، این رو میشه روش فکر کرد. شاید یکی از مهمترین موارد در واقع همین اتحاد و انسجام بین ارگان‌های مختلف تصمیم گیری در داخل کشور میتونه یکی از موارد اصلی باشه. نیروهای نظامی، امنیتی، دیپلماتیک، این که در کنار همدیگه و همگام با همدیگه و متحد با همدیگه عمل بکنن، این یکی از مهمترین ها هستش که میتونه کمک بکنه. در کنار اون مثلا ما همزمان با این مذاکرات طبیعتاً در سایر مسیرها هم دنبال راه‌ها و مسیرهایی باشیم برای گسترش مناسباتمون. همین مواردی که گفته میشه که در واقع سرنوشت اقتصاد و مسائل اقتصادی رو پیوند نزنیم به این مذاکرات و دنبال یک مسیرهای دیگه باشیم، اینها طبیعتاً توی همین چارچوبی هستش که بنده عرض کردم که در واقع ما همواره توان این رو داشته باشیم که به طرف مقابل فشار بیاریم یا حداقل به طرف مقابل نشون بدیم که نیازمند قطعی این مذاکرات و توافق در واقع برآمده از اون نیستیم.
و مصوبه مجلس شورای اسلامی چقدر میتونه در این زمینه مؤثر باشه؟
قانون لغو تحریم ها. مصوبه مجلس شورای اسلامی میتونه این تصویر رو به خارج مخابره کنه که در واقع این مذاکره کنندگان که میان بر مبنای یک سری چارچوب ها و یک سری محدودیت ها میتونن عمل بکنن و اگه اون چارچوب ها رعایت نشه از سمت بقیه در واقع نهادها تحت فشار خواهند بود و طبیعتاً این میتونه طرف مقابل رو وادار بکنه به این که کوتاه بیان یا تا حدودی امتیاز بدن و در واقع با مذاکره کنندگان ایرانی منطقی تر مذاکره بکنن. از این منظر میتونه مصوبات این سبکی هم و راهکارهای این سبکی میتونه مؤثر باشه.
خیلی متشکرم آقای فاطمه نژاد. نکته باقی مونده در این زمینه بفرمایید.
نکته باقی مانده که من فکر میکنم که خب مجموعاً اگه بخوام یه جمع‌بندی بکنم با توجه به این تاریخی که اعلام شده، خوبه که دستگاه دیپلماسی خیلی قدرتمندانه و با برنامه و هماهنگ با سایر نهادهای مؤثر در رفتار خارجی ایران وارد این مذاکره بشن و انشالله که موفق باشن.
انشالله. خیلی متشکرم آقای فاطمه نژاد، با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید.
شما خدا نگهدار. درباره دور جدید مذاکرات جمهوری اسلامی با طرف‌های غربی برای رفع تحریم‌ها که از طرف معاون سیاسی وزیر امور خارجه 8 آذر ماه اعلام شده گفتگو داشتم با سید احمد فاطمی نژاد، کارشناس و استاد روابط بین‌الملل. در این بخش از رویداد نگاهی خواهیم داشت به بازتاب‌های رسانه‌ای اقتدار دریایی سپاه در دریای عمان در مقابل دزدی دریایی آمریکا. جناب محمد قادری روزنامه‌نگار و کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل در این بخش با ما همراه هستند. آقای قادری سلام، روز بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
آقای قادری، رسانه‌های خارجی در ساعات اولیه اعلام رویارویی سپاه با دزدان دریایی آمریکایی در سکوت بودن. هم یک نگاهی به اون ساعات داشته باشیم و هم که بعد از گذشت اون چند ساعت چه مواضعی رو اتخاذ کردن و چه بازتاب‌هایی داشت اقدام نیروی دریایی سپاه پاسداران.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببینید، از این جهت که این رویارویی بالاخره به واسطه ابعاد گستردش یک اتفاق بزرگی ارزیابی میشد توسط هم کارشناسان مسائل نظامی و منطقه‌ای و هم از سوی کارشناسان رسانه‌ای در بعد در واقع عملیات رسانه‌ای که انجام شد و یک نقطه ضعف آشکاری برای امریکایی‌ها بود. بنابراین معلوم بود که به نوعی آرایش رسانه‌ای در مقابل پرداخت به این موضوع یک آرایش خاصی باشه. از طرفی به واسطه اینکه خب این خبر و جزئیات اون از یک منبع ایرانی در ابتدای ماجرا منتشر شد، خب اجازه روایت‌های ساختگی رو در ابتدا به اونها نداد. این بایکوت اولیه بیشتر تحت تأثیر این شرایط بود، اما با گذشت ساعت‌هایی که از این موضوع گذشت و موج گسترده که این ویدئوهایی که سپاه منتشر کرد در رسانه‌ها و اتفاقاتی رو که به تصویر کشید نشون داد، اینها به یک بار سعی کردن که اصل روایت رو مخدوش بکنن. بعضا رسانه‌های امریکایی سعی کردن اساس ماجرا رو دروغ جلوه بدن و با اشاره به جزئیاتی که بعضا ممکن بود در اون خبر اولیه بهش اشاره نشده باشه سعی بکنن اصل موضوع رو یک دروغ قلمداد بکنن. اما از طرفی به واسطه این که اساسا این اتفاق در ابتدای امر با یک موج رسانه‌ای از طرف رسانه‌های محور مقاومت و رسانه‌های مستقل در دنیا مواجه شد، طبیعتا امکان این که اون رو کلن نادیده بگیرن وجود نداشت. ما مشاهده کردیم که حتی برخی از رسانه‌های اروپایی با یک رویکرد مثبتی به این موضوع پرداختن، چنانچه مثلا دیدیم که خبرگزاری‌های فرانسوی به واسطه همین اتفاق اخیری که در فیما بین امریکا و انگلیس و استرالیا افتاد و عملا یک تنشی بین فرانسه و این سه کشور ایجاد شد، اونها عملا ابراز خوشحالی کردن از این موضوع به دلیل اینکه در ماجرای اون قرارداد بین انگلیس و استرالیا فرانسوی‌ها امریکا رو مقصر میدونستن، بنابراین سعی کردن در این فضا امریکایی‌ها رو محکوم بکنن. بنابراین نشون میداد پس اصل ماجرا چنانچه برخی رسانه‌های امریکایی ادعا می‌کردن دروغ نبوده. از یک سو هم به هر حال این اتفاق از این جهت که پیش از مذاکرات هسته‌ای ایران که خب با اعلام آقای علی باقری معاون سیاسی وزارت خارجه قرار هست از 8 آذر ماه شروع بشه، این اتفاق به نوعی تأثیر داشت میذاشت روی اون و خاطرات سالهای گذشته در فضای مذاکرات برجامی رو زنده کرد، از این جهت که ما معمولا در ادوار گذشته هم می‌دیدیم که پیش از آغاز هر دور از مذاکره یک فضای اینچنینی رو امریکایی‌ها با هدف تحت فشار قرار دادن ایران انجام می‌دادن تا بتونن در پای میز مذاکره امتیاز بیشتری بگیرن، اما خب این بار با رشادتی که نیروی دریایی سپاه انجام داد و این سناریو رو به نوعی خونسا کرد، عملا این برگ برگشت و به ضرر اونها تمام شد. من به نظرم میرسه که هر چقدر هم که برخی رسانه‌های امریکایی سعی کردن ماجرا رو وارونه جلوه بدن، اما اون چیزی که در ذهن افکار عمومی دنیا شکل گرفت این بود که امریکا اونچنان که ادعا میکنه در واقع یک هژمون برتر یا یک قدرت نظامی برتر در دنیا دیگه نیست و اگر اراده‌ای وجود داشته باشه حتما میتونه در مقابل تجاوزها، زورگویی‌ها و دزدی‌های اونها ایستادگی بکنه.
این نکته که اشاره کردید که یکی از اهداف آمریکا تاثیرگذاری بر مذاکرات پیشرو بود و شکست هم خوردن، با این اتفاقی که افتاده و با این اقتدار دریایی که سپاه پاسداران به نمایش گذاشت، از این طرف چه تأثیری خواهد گذاشت برای جمهوری اسلامی، چه تأثیری خواهد داشت در مذاکرات؟
ببینید نکته های اهمیتش اینجا هست که هر کشوری در فضای مناسبات بین المللی با این شرایطی که وجود داره اگر نتونه از ماهیت خودش و از هستی خودش دفاع بکنه در مقابل تجاوزهای بیگانه، اونها هر روز گام به گام این فضا رو گسترده تر میکنن و به جلو میان. در واقع این قدرت نماییه که نیروی دریایی سپاه انجام داد، این پالس رو به طرف غربی داد که بازدارندگی ایران ابعادش بسیار گسترده تر هست و به هیچ وجه ایران تحت فشار حاضر به مذاکره یا دادن امتیاز نیست و این سناریوهای نخنمای این چنینی باید دیگه دورش تموم شده تلقی بشه، به این معنا که اگر مثل ادوار گذشته مثلا در ما قبل فلان مذاکرات یک فشار این چنینی با یک حمله مثلا مثل داستانی که برای پهپاد گلوبال ها که اتفاق افتاد و اونها یک اقدامی رو انجام دادن، یا ادوار گذشته که مثلا نیروهای دریایی انگلیسی و آمریکایی در خلیج فارس مانور اجرا می‌کردن، دیگه این پالس داده شد که اون اتفاقات اینچنینی نیست که بتونه روی تیم مذاکره کننده یا استراتژی ایران در بحث مذاکره اثر بذاره، دیگه این اتفاق نخواهد افتاد. به نظر میرسه که کاملا این سناریو شکسته شد و امریکایی ها نتونستن اون چیزی رو که به دنبالش بودن بهش برسن.
و بعد از این فاصله که الان افتاده تقریبا 48 ساعت بیشتر داره میگذره، تغییر موضعی داشتن رسانه‌های خارجی؟
ببینید برخی از این رسانه‌ها سعی کردن که همچنان ماجرا رو در یک حاله از ابهام نگه دارن تا اصل موضوع و اون در واقع شکستن هیمنه امریکایی‌ها رو از روش رد بشن و مخاطب خیلی نخواد به جزئیاتش بپردازه، اما همچنان که عرض کردم بسیاری از این رسانه‌ها نتونستن این اتفاق رو مدیریت بکنن به دلیل اینکه به هر حال روایت رسانه غالب از سوی ایران شکل گرفت و عملا این رسانه ها در مواجهه با این عملیات رسانه ای ماجرا، یعنی پیوست رسانه ای ماجرا، عقب موندن و نتونستن جلوی اون رو بگیرن. به نظر میرسه که بجز برخی از رسانه های کاملا معاند مثل رسانه های فارسی زبان یا رسانه های صهیونیستی، بقیه رسانه های مستقل در دنیا این موضوع رو به عنوان یک پیروزی برای ایران قلمداد کردن و با این نگاه بهش پرداختن.
شبهاتی هم آیا مطرح شده که ضرورت داشته باشه رسانه‌های داخلی نسبت به اونا روشنگری داشته باشن؟
بله، برخی از شبهاتی که مطرح شد مثلا در مورد این که آیا کشتی در واقع متعلق به یک کشور دیگه بوده، مثلا بحث ویتنامی بودن کشتی رو مطرح کرده، اما اون یک خطی ماجرا و کاملا روشن هم هست، این هست که یک نفتی که متعلق به ایران بوده از طرف امریکایی‌ها در واقع سرقت میشه با زور و تجاوز، اما اونها در واقع موفق به پایان دادن عملیات خودشون نمیشن و مجبور میشن علارغم یک درگیری تمام عیار دریایی مجبور میشن که صحنه رو ترک بکنن و اون نفتکش با محمولش در واقع در اختیار نیروی دریایی سپاه قرار میگیره.
خیلی متشکرم آقای قادری، ممنون از توضیحاتتون و شما خداحافظی میکنم. درباره بازتاب های رسانه ای اقتدار دریایی سپاه در دریای عمان در مقابل دزدی دریایی آمریکا گفتگو داشتم با محمد قادری، کارشناس ارشد مسائل بین الملل و روزنامه نگار. به اطلاع شما از این شنونده میرسونم که برنامه گفتگوی سیاسی و رادیو گفتگو امروز به صورت ویژه به این موضوع خواهد پرداخت، شکست راهبرد دزدی دریایی آمریکا در مواجهه با نیروی دریایی سپاه. این برنامه را ساعت 17:30 دقیقه میتونید که به صورت زنده از رادیو گفتگو و همچنین در افزار کاربردی ایران صدا شنونده باشید. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست. سوال پیامکی امروز: به نظر شما سیلی محکم ایران با آمریکا و شکست راهبرد دزدی دریایی آمریکا چه پیامی برای ملت ایران و همچنین ایادی استکبار دارد؟ ۱. اقتدار منطقه‌ای. ۲. دست برتر ایران در چانه‌زنی‌های سیاسی. و ۳. موارد دیگر. بریم سراغ پیامک ها. سامانه پیامکی 3035 913-92-73 اقتدار ملت ایران رو پیامک کردن و معتقد هستن که اقتدار ملت ایران بازتاب اقدام نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده. شنونده دیگری هم اقتدار منطقه جمهوری اسلامی رو پیامک فرستادن. علاوه بر شرکت شما از شنونده در سوال پیامکی امروز، پیامک‌های دیگری هم به سامانه پیامکی 3035 رسیده، از جمله 916-90-87 و 939-28-74 درباره موضوع خودرو پیامک فرستادن و همچنین 905-65-68 تقاضا کردن که مجلس شورای اسلامی موضوع خودرو ورود داشته باشه و همچنین موضوع واردات خودرو رو در دستور کار قرار بده. شما از شنونده میتونید که از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا رویداد رو به صورت زنده شنونده باشید. ساعت 12:28 دقیقه است. با ما همراه باشید تا لحظاتی دیگر در بخش همراه با سخنگویان با شما خواهیم بود.
با سخنگویان
جناب رضا حاجی پور سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی مهمان همراه با سخنگویان امروز هستند. آقای حاجی پور سلام، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم.
بفرمایید. آقای حاجی پور، با توجه به اینکه سال تحصیلی آغاز شده، الان دقیقاً یک ماه و نیم از آغاز سال تحصیلی میگذره، خب امسال شرایط متفاوتی رو داشتیم در وضعیت کرونایی. بعضی از مدارس با توجه به شرایط به صورت ویژه آغاز سال تحصیلی و حضوری داشتند و از امروز هم که متوسطه دوم رو به صورت حضوری داشتیم، اما همچنان وزارت آموزش و پرورش بدون وزیر هست. چه خبرهایی دارید برای شنوندگان ما به ویژه والدینی که دانش آموز دارند؟
بسم الله الرحمن الرحیم، بازم مجددا عرض سلام و ادب دارم.